بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. در مسئله شناخت مسائلی هست که ما در شب گذشته دو مسئله از اون مسائل را بیان کردیم. امشب به طور اجمال و فهرست برای اینکه جهت سخن ما هم برای خودم و هم برای شما مشخص باشد، به طور فهرست مسائل را بیان می کنم و بعد به تفصیل بعضی از اونها می پردازم. مسائل شناخت، یکی تعریف شناخت است. شناخت چیست؟ شاید بهتر بود که ما دیشب اول این را عنوان می کردیم، ولی ضرورتی هم نداشت، بعد هم بگوییم مانعی ندارد. دوم، اهمیت و ارزش شناخت که دیشب عرض شد و مخصوصا از این راه وارد شدیم که در دنیای امروز چرا مسئله شناخت این همه اهمیت پیدا کرده است، که عده‌ای گفتند فلسفه جهان شناسی نیست، شناخت شناسی به اصطلاح فرنگیش اونتولوژی نیست، اپیستمولوژی. ما از این راه ذکر کردیم که دنیای امروز چون دنیای مکتب و ایدئولوژی است و ایدئولوژی ها زاده جهانبینی ها هستند و جهانبینی ها در واقع جهانشناسی ها زاده شناخت شناسی ها هستند. پس قبل از هر چیزی باید شناخت شناس بود، تا جهان شناس شد، تا تکلیف خود را در پیوستن به یک مکتب و ایدئولوژی روشن دید. این قسمت دیشب بیان شد. مسئله دیگر امکان شناخت است. دیشب درباره این هم بحث شد. مسئله دیگر ابزار شناخت است. وسیله انسان برای شناخت چیست که بعد باید صحبت بکنیم. مسئله دیگر منابع شناخت است. مسئله دیگر درجات شناخت است. مسئله دیگر انواع و اقسام شناخت است که این با درجات شناخت فرق می کند. مسئله دیگر موضوعات شناخت است. اون موضوعاتی که انسان باید اون موضوعات را بشناسد و ضرورت دارد چه موضوعاتی؟ مسئله دیگر که از یک نظر شاید از همه این مسائل مهمتر باشد، معیار شناخت است. با چه معیاری میتوان یک شناخت را صحیح دانست و یا ناصحیح. معیار بهترین شناخت ها چیست؟ مسئله دیگر محتوای شناخت است. شاید ما در ضمن مسائل، در لابلای مطالب، به بعضی مسائل دیگر هم بر بخوریم، ولی حالا فعلا ستون فقرات بحث‌های ما را اینها تشکیل می‌دهد. مختصری درباره تعریف شناخت الان عرض بکنیم، ولی شاید بهتر باشه که یه مقدار بحث‌هایی درباره شناخت بشود بعد تعریف بشود. بعضی وقتی میخوان شناخت را تعریف بکنن که شناختن جهان یعنی که، میگن شناختن یعنی انعکاس جهان عینی در ذهن، منعکس شدن جهان عینی در ذهن. حالا این درسته یا درست نیست بعد باید روی صحبت بکنیم. بعضی دیگر از یک نظر مدعی هستند که هر چیزی را با شناخت انسان تعریف می کند، خود شناخت نیازی به تعریف ندارد، شناخت را فقط باید با یک الفاظ روشنتری، فقط مثل اینکه لغتی را با لغت دیگر توضیح می دهند. شناخت یعنی آگاهی. دیگه آگاهی احتیاج به تعریف برای انسان ندارد. این اجمال سخنی بود در باب تعریف شناخت که فعلا مخصوصا تا محتوای شناخت کاملا دانسته نشود نمیشه روی تعریفش زیاد بحث کرد. باشه برای بعدها. وارد مسئله ابزار شناخت می شویم. ابزار شناخت چیست؟ ابزار شناخت بدون شک یکی از ابزار شناخت حواس است. حواس انسان دارای حاسه های متعدد است. حس باطره، حس سامعه، حس ذائقه، حس لامسه. یکی از وسائل و ابزار شناخت برای انسان حواس است. اگر انسان فاقد حس باشد و اگر ما فرض کنیم فاقد همه حواس باشد، فاقد همه شناختها خواهد بود. یه جمله ای از قدیم الایام معروف است، شاید مال ارسطو باشد: من فقد حسم فقد علما. هر کسی که فاقد یک نوع حس باشد فاقد یک نوع شناخت است. بله، میگوید من فقد حسن فقد علما. هر کسی که یک حس را فاقد باشد یک نوع خاص از شناخت را فاقد است. این بگو برگرد ندارد. اگر انسان کور به دنیا بیاد، کور مادر زاد به دنیا بیاد، امکان ندارد که یک سلسله موضوعات را
یعنی رنگها را، شکلها را، حجمها را، حالا اگرچه حجمها را با حس لامسم تا یه اندازه می شود تشخیص داد، رنگها را و عرض کنم که شکلها را، فاصله ها را نمیتونه انسان از اینها تصوری داشته باشد. نمیتونه تصوری داشته باشد. با هر لفظی، با هر لغتی شما بخواهید برای کور مادرزاد یک رنگ رو تعریف کنید، رنگ رو به او بشناسانید، یا یه چیزی که دارای یک رنگ هست بخواید او را رنگش را برای او بیان بکنید، امکان نداره چنین چیزی. مثال معروفی هست، یک کور مادرزاد با عمرش شیر برنج نخورده بود، هی شنیده بود شیر برنج، شیر برنج، شیر برنج. از یک کسی پرسید آقا شیر برنج چیست؟ او وقتی خواست تعریف بکند شیر برنج را به رنگش تعریف کرد، فکر نکرد بابا کور مادرزاد که رنگ سرش نمی شود. شیر برنج را اگر میخوای تعریف بکنی مثلا به مزهش تعریف بکن، از این مزه هایی که اون چشیده، مثلا یه خورده طعم شیر را با طعم برنج با طعم شکر قاطیش بکنن، یه همچین چیزی مثلا بهش بگو. گفت شیر برنج چیه؟ چه جور چیزیست؟ مثل چی؟ گفت مثل گردن آقا. گردن آقا؟ نه گردن آقا سفیده. با تعریف گفت به گردن آقا. گفت آقا گردن آقا میگه چی جوره؟ مثلا گردن آقا سفیده. دست خودش پیش کشید اینجوری گفت ها ببینی گردن آقا یه همچی چیزی، گفت ها فهمید پس شیر برنج یه همچی چیزی. کور مادرزاد را محال انسان بتواند یه قسمت چیزها را به او بشناساند، چون فقد حسن فقد علم. به کر مادرزاد محال است که انسان صوت را، نوا را، موسیقی را، آهنگ را بتواند به او بشناساند، و همچنین هر کسی که فاقد هر حسی باشد. بنابراین در این که حس یکی از مبادع شناخت هست در شک و تردیدی نیست. ولی آیا حس کافیست برای شناخت؟ نه. وقتی که ما درجات شناخت رو بیان میکنیم خواهیم گفت که چطور حس کافی نیست. یعنی حس شرط لازم شناخت هست ولی شرط کافی برای شناخت نیست. علاوه بر حواس انسان نیاز به یک امر دیگری دارد یا به امور دیگری دارد. انسان برای شناختن نیاز دارد به نوعی تجزیه و تحلیل و گاهی به انواعی تجزیه و تحلیل. تجزیه و تحلیل کار عقل است. تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل های عقلی دستبندی کردن اشیاء است و اشیاء را در مقوله های مختلف دستبندی کردن. این با تجزیه به اصطلاح صورت می گیرد و بعد ترکیب کردن به شکل خاصی که منطق عهده‌دار کارهای تحلیلی و کارهای ترکیبی است که خود این داستانی دارد. مثلا ما الان در عالم ذهن خودمون اگر فل جمله با مسائل علمی آشنایی داشته باشیم، ببینید به ما اینجور میگن آقا فلان چیز از نوع کمیت است، از مقوله کمیت است، فلان چیز از مقوله کیفیت است، در اینجا تغییر کمی تبدیل به تغییر کیفی شده است، از این جور حرفا. این کمیت کیفیت اینها یعنی چه؟ ما اشیاء را دستبندی کرده ایم در مقوله های مختلف، اعداد را 1, 2, 5, 12, 25,000، 10,000، 1,000,000 اینها را میگیم عدد. مقادیر را این کمیت مثلا میگیم که 1 سانت، 2 سانت، 10 سانت، یا وزن را مثلا میگیم به این که یک مثلا چیز کیلو، مثلا یک کیلوگرم همچی چیز، یک گرم، یک کیلوگرم همچی چیزهایی، یا یه سلسله اشیاء دیگر را مثلا مساحت ها را با متر تعیین میکنیم، اینا را میگیم کمیت. صدها هزار اشیاء را داخل در مقوله کمیت میکنیم، صدها هزار اشیاء دیگر را دستبندی کردیم در مقوله کیفیت، صدها هزار اشیاء دیگر را داخل میکنیم در مقوله اضافه ها، در مقوله نسبت ها، میگیم نه کمیت هست نه کیفیت. صدها هزار شیء دیگر را میگیم نه کمیت هست نه کیفیت هست نه اضافه هست، جوهر هست، یا به قول تعبیر غلط بعضی افراد ذات هست، مثلا همچی چیزی. اینها دستبندی هاست. انسان تا دستبندی نکند اشیاء را نمیتواند اشیاء را بشناسد. هیچ مکتبی نیست که قائل به مقولات و قائل به دستبندی کردن اشیاء برای شناسایی نباشد. حالا گاهی وقتا راجع به مقولات اختلاف نظر است. او یکی میگه مقولات 10 تاست، اون میگه مقولات 5 تاست، این میگه مقولات 3 تاست. یعنی بعضی میگن در 10 قسمت جدا باید دستبندی بشود، دستبندی میشوند. یکی میگه در 5 تا، یکی میگه در 3 تا. بعد مقولات چیست؟ ارسطو برای خودش مقولاتی دارد، شیخ اشراق برای خودش مقولاتی دارد، کانت برای خودش مقولاتی دارد، هگل برای خودش مقولاتی دارد، ولی اون که مسلم است مقولات برای شناخت یک امر ضروری. اگر اشیا مقوله مقوله نشوند برای ما قابل شناسایی نیستند. این مقوله مقوله شدن یعنی یک کار عقلانی، یعنی یک کار فکری، یک تجزیه و تحلیل عقلی. اشیا را ما به صورت جزئی احساس میکنیم، بعد به اینها تعمیم میدیم، کلیت میدیم. تعمیم یک عمل عقلی، تعمیم کار حس نیست، کار عقل است. تجرید میکنیم. تجرید غیر از تجزیه است. یکی از کارهای فوق العاده ذهن انسان عمل تجرید است. یعنی چه تجرید؟ یعنی دو امری که در عالم عین هرگز از یک دیگر جدا نمی شوند، امکان جدا شدن از یک دیگر ندارند، ولی ذهن ما می تواند این دو امری که در عالم عین از یک دیگر جدا نیستند از یک دیگر جدا بکند، تجرید کند، مجرد کند اینها را از یک دیگر، جدا کند اینها را از یک دیگر. مثلا شما هرگز عدد مجرد در خارج ندارید. شما ندارید یه وقت در عالم این یه 5 تا وجود داشته باشد. همیشه یه اشیایی هستن که این اشیا 5 تا. انگشتی وجود داره که من میگم 5 انگشت. ولی ذهن در عالم خودش، در عالم حساب، در عالم اعداد، اونجا که میگه 5, 5 تا، 25 تا، هیچ ضرورتی نداره که اول گردو را در نظرش بگیره، بعد میگه 5 تا 5 گردو. صدا وقتی میگه 5 تا 5 گردو، اون مضروب فیه که گردو گرفته، باز در مضروبش هیچ چیز فقط مجرد گرفته او را. ضرورتی نداره از اینکه 5, 5 تا، 25 تا، 10, 10 تا، 100 تا. یعنی ذهن تجرید میکند. چون تجرید میکنه قادر بر تفکر است، قادر بر شناسایی است. اگر ذهن قدرت تجرید نمیداشت نمیتوانه تفکر بکند. این است که برای شناسایی ابزار حفظ لازم است، شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. یه چیز دیگم، یه نیروی دیگم هست، یه قوه دیگری هم هست. اون قوه را اسمش هر چی مخید بذارید، بگید قوه فکر، قوه تفکر، قوه اندیشه، قوه عاقله، هر چی مخید بگید. اون قوهی که این کارها را انجام میدهد، اون قوهی که تجرید میکند، اون قوهی که تعمیم میدهد، اون قوهی که تجزیه و ترکیب میکند، اون قوهی که حتی کلیات را ترکیب میکند، تجزیه میکند، ما این ده بهش میگیم قوه عاقله. شما میخوایی اسم دیگر روش بذار، اسم دیگر روش بذار. خب من آش من میپذم اسمش تو بگذار، مثلا اسمش حرف ندارم، آش من میپذم تو اسمش بگذار. پس بنابر این حس یکی از ابزارها، اون قوه دیگری که اسمش رو عقل، اندیشه، فکر، فاکره، هر چی میخوایم اسمش رو بگذاریم، این یک ابزار دیگری. این هر دو برای شناختن ضرورت دارد. ما از اینها بی‌نیاز نیستیم، چون اگرچه بحث ما از سوالی که یکی از دوستان دیشب کردن، یه خود فهمیدم که گاهی وقتا یک جهت ممکنه که منشأ اشتباه بشه، ولی این است که ما اگر در لابلای سخن خودمون از قرآن هم بحثی میکنیم، نه این است که از اول میخوایم ما به استناد قرآن بگیم شناخت صحیح یعنی چه. نه، ما الان داریم بحث علمی داریم میکنیم، بحث شناسی میکنیم، ولی در کنار این همین جوری که نظریات سایر صاحب نظرها را بیان میکنیم، در کنار این نظر قرآن هم ما بیان میکنیم که اجمالا آگاه باشیم. که اگر کسی همین جوری که اگر از ما بپرسن آقا افلاطون در باب شناخت به چه ابزاری معتقد بود، بگیم آقا افلاطون اصلا او اتفاقا یک مکتب انحصاری در این جهت داره، او برای حواس از نقش خیلی زیادی قائل نیست، بلکه نقش کمی هم قائل نیست. او اساسا میگه که یگان ابزار شناخت عقل است و با عقل میشود شناخت، و موضوع شناخت هم گفتیم یکی از بحث‌های ما موضوعات شناخت است، و موضوع شناخت هم از نظر افلاطون کلیست نه جزئی. از جزئی قابله، یعنی چیزی نیست، جزئی از نظر او حقیقت نیست تا موضوع شناخت واقع بشود. بنابراین او به یک نوع شناخت عقلانی برای خودش قائل بود، و اون شناخت عقلانی رو اسمش دیالکتیک میگذاشت. به یک نوع دیالکتیک در شناخت قائل بود که در دیالکتیک افلاطون ابزار شناخت عقل است و موضوع شناخت یعنی حقیقت، اون چه که حقیقت است کلیات است نه جزئیات. خب پس ما اینجا نظر افلاطون رو اجمالا دانیم. ارسطو مثلا چطور؟ ارسطو برعکس. ارسطو معتقد است که خیر، اونی که قابل شناخت است هم کلیات است هم جزئیات، جزئی هم حقیقت است، کلی هم به نوعی حقیقت است، هر دو حقیقت است و ابزار شناخت. حس ابزار شناخت است. افلاطون برای عقل هم ارزش قائل است. ارسطو گفت. پس بنابراین ما نظریه نقل میکنیم. ما اگر راجع به قرآن گفتیم، نگید آقا شما از اول دارید حرفاتون رو بر اساس قرآن میگید، از همون حرفای قرآن هم میخواید نتیجه بگیرید. نه، ما میخواییم بعد شناسی اگر نظر قرآن رو نقل میکنیم، به عنوان این که میخواییم ببینیم نظر قرآن چی، یعنی در ذهن میخواییم همین جوره که با نظر فلان فیلسوف فلان مکتب میخواییم آشنا باشیم، با این نظریه میخواییم آشنا باشیم. قرآن در باب شناخت چه نظریه ای دارد؟ آیا قرآن به چه ابزاری قائل است و به چه ابزاری معتقد است؟ آیا حس را ابزار شناخت میشناسد؟ آیا عقل را ابزار شناخت میشناسد؟ آیا هم حس و هم عقل هر دو را لازم میداند برای شناخت؟ آیا به ابزار دیگری هم غیر از حس و غیر از عقل آیا قائل هست قرآن؟ و اگر قائل هست آیا موضوعش اون شناخته ها با موضوع این شناخته ها یکیست؟ خب اینا نظریات است، ما باید نظر قرآن هم ضمناً باید بدانیم. حالا قرآن در یکی از آیات خودش که در سوره مبارکه نحل هست، در اونجا به صراحت مطلبی رو بیان می کند که نظرش در از نظر ابزار شناخت روشن می شود. آیه ایست که ما به یه مناسبتی در اصول فلسفه هم در یک جاش درست یادم نیست کجا نقل کردیم. در سوره مبارکه نحل می فرماید که هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. او خداست که شما را از شکمهای مادران بیرون آورد، در حالی که در وقتی که بیرون آورد هیچ چیزی شما نمی دانستید. یعنی از نظر شناخت هیچ چیز را نمی شناختید، بی شناخت. این ضمناً رد نظریه معروف افلاطون هم هست. افلاطون روی قضیه این که معتقد بوده است که روح انسان قبل از آمدن به این دنیا در عالم همون کلیات که اون کلیات معقول را اسمش را مثال میگذارد، ایده میگذارد. این کلمه ایده را در فلسفه برای اولین بار افلاطون آورد. اون در عالم ایده ها روح در عالم ایده ها بوده است، و چون هر چه جزئی در این عالم است ایده ای دارد در عالم دیگر، پس روح تمام ایده ها را، تمام این کلیات را آگاه بوده است و می شناخته است. بعد آمده به دنیا، وقتی آمده دنیا، آمدن دنیا و با بدن یکی شدن، حکم پرده ای را پیدا کرده که روی معلومات افتاده. روح وقتی که میاد به این دنیا همه چیز رو میشناسد و میداند، اما یادش نیست، فعلا یادش نیست. مثل اون وقتی که شما در خودتون احساس میکنید که یه مطلبی را میدونید ولی الان یادتون نیست، منتظر هستید که به یه مناسبتی بیادتون بیفته. بعد اگر یه کسی یه اشاره بکنه، ها یادم افتاد. این یادم افتاد یعنی در مخزن ذهن من بود و به قول برکسون ذاکره قدرت نداشت، در حافظه وجود داشت، ولی ذاکره که اونده باید از مخزن باطن بیاره به ظاهر، رابطه قطع شده است. این رابطه ی آوردن و بردن قطع شده. افلاطون هم چه نظری داره؟ هر چه انسان در این دنیا بشناسد و یاد بگیرد، از نظر افلاطون یادگیری نیست بلکه یاد آوری. این از که او میگه علم تذکر. قرآن در اینجا با کمال صراحت می‌فرماید هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. هیچ چه نمی‌دونید. آن وقتی که میاد چیزی را بالفعل می‌داند، که الان بحث فطرت را نمی‌خوام طرح کنم، اگر یه وقتی لازم باشه بحث فطرت مثل بحث شناخت 7 جلسه وقت از ما می‌گیرن، نه این به اون ملافات نداره. بعد از قرآن چی میگه؟ هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار. و برای شما گوش و چشمها و دیده‌ها قرار داد. میدونید در میان حواس انسان اونی که بیش از همه مؤثر است، یعنی بیش از همه تأثیر دارد در شناسایی، چشم است و گوش، این دوتا هستن. لامسه میشناسد ولی چیزهای خیلی کمی را، چند قلم کوچک را. سامه میشناسد ولی چند قلم کوچک را. ذائقه میشناسد چند قلم کوچک را. بوعلی خیلی معیار خوبی به دست میده، میگه آقا شما لغتهایی که مربوط به مشمومات هست پیدا کنید، لغتهای مربوط به مذوقات و چشیدنی ها رو هم پیدا بکنید، لغات مربوط به ملموسات رو هم پیدا کنید، اون وقت لغات مربوط به مبصرات و بعدم مسموعات پیدا کنید. میبینید در باب مبصرات هزارها لغت، بلکه اغلب کلمات محسوس ما محسوسات بصری و سمعی، سمعی محسوساتی اینه، برای اینکه نقشی اینها ضعیف هست، نقشی اینها کمتر راست هم هست. قرآن هم اینجا اون دو حاسه مهم رو ذکر کرده، بعد از این که میگه شما آمدید به این دنیا در حالی که هیچی نمیدانستید، بعد چی میگه؟ و جعل لکم السمع والابصار، به شما چشم و گوش داد، حواس داد، یعنی ابزار دانستن داد. نمیدانستید، نمیشناختید، یه ابزارها رو داد که بدانید، که بشناسید. ول افعده لعلکم تشکرون، آیا فقط به حواس قرآن قناعت کرد؟ نه، پشت سرش اون چیزی که در اصطلاح قرآن به او دل گفته می شود، به او لب گفته می شود، به او حجر گفته می شود، اون مرکزی که مرکز تفکر هست، که هر زبانی حق دارد هر لغتی را بخواد به جای او بکار ببرد. گاهی وقتا میگه یه افرادی دل ندارن، خب معلومه که مقصود این قلب طبی و قلب گوشی نیست، و خدا برای شما دلها قرار داد. بعد از چشم و گوش اون دل، یعنی همون قوه ای که قبلا عرض کردم، قوه ای که تجزیه و ترکیب میکند، قوه ای که تعمیم میدهد، قوه ای که تجرید میکند، اون قوه ای که نقش بسیار اساسی برای شناخت دارد. لعلکم تشکرون، این خیلی مهم است. باشد که شما سپاسگزار باشید، سپاسگزاری کنید، به این علت که شما سپاسگزاری کنید. یعنی که به این علت که سپاسگزاری کنید، لابد ممکنه بگیم آقا به این علت که بعد ما بگیم خدای شکر، خدای شکر، شکر ما چشم دادید، به ما گوش دادید، به ما دل دادید. نه آقا، اتفاقا یکی از لغاتی که در قرآن شناختن این لغت خیلی ضرور و لازم است، لغت شکر است. لغت شکر است. لغت شکر، شکر اصلا معناش تقدیر است، یعنی قدردانی. شکر یعنی قدردانی. به همین دلیل به خدا شکور گفته می شود. خدا رو میگن شکور. چرا خدا رو میگن شکور؟ آیا خدا یعنی مثلا به خودش میگه خدای شکر تو، شکر خودم؟ این که غلطه، که معنی نداره. یا به بندگانش میگه من از شما تشکر میکنم؟ نه، خدا به حکم این که تقدیر میکند لا یضیع اجر المحسنین، قدردانی میکند، ارزش دانی می کند، ارزش شناسی می کند عمل بندگان، یعنی اعمال نیک و بد، عمل صالح و طالح را یه جور در یک میزان قرار نمی دهد. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ما چنین هستیم که این دوتا را با یه جور حساب کنیم؟ نه. هل یکتب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ نه، چنین چیزی نیست. از این جهت که خدا فضیلت بشر را، کوشش بشر را، قدرت یعنی اعمال و قدرت بشر، حرکت بشر را، حسن نیت بشر را، خلوص بشر را، خدا قدردانی میکند. لئن شکرتم لأزیدنکم. خدا شکور. حالا بنده شکور یعنی که یعنی بنده ای که نعمتی که خدا به او داده است تقدیر بکند اون نعمت را. تقدیر نعمت یعنی که قدر نعمت را بشناسد، یعنی که این مسئله ایست که از قدیم همه اینجور تعریف کردن و تعریفش هم خیلی روشن است. آقا تقدیر یک نعمت یعنی این نعمت را در مسیری که برای او آفریده است به کار ببری. شکر یعنی به کار بردن نعمت حق در مسیری که خدای متعال این نعمت را برای او آفریده است. این دست شکر، این نعمت دست گفتن الهی شکر نیست. الهی شکر خبر از شکر است، نه خود شکر. مثل این که صیغه استغفر الله ربی و اتوب الیه صیغه توبه است، نه خود توبه. بعضی اشتباه میکنن میان صیغه توبه و خود توبه. خود توبه یعنی پشیمانی شدید از گناه، تصمیم اکید برای تکرار نکردن گناه و برای بازگشت به سوی حقیقت. خب این لفظ بیانگری دارد که میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، ولی خود استغفر الله ربی و اتوب الیه که توبه نیست. من اگه تصمیم دستم بگیرم صد بار نه که هزار بار بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما پشیمان از گناه نیستم، تصمیم به این که گناه نکنم ندارم، بازم گناه زیاد میکنم، و هزار بار که نه صد هزار بار بگم که توبه نیست، بلکه بدتر از این نگم بهتر از این که بگویم. اگر با من همین رکی نگم بهتر، این صیغه توبه نه خود توبه. الهی شکر صیغه شکر است، نه خود شکر. خود شکر یعنی به کار انداختن، عمل کردن، حرکت کردن، به کار انداختن نعمت در مسیری که خدا این نعمت رو برای اون مسیر آفریده است. دست را خدا برای چی آفریده؟ در این مسیر. پا را برای چی آفریده است؟ برای اون مسیر. مغز را برای چی آفریده است؟ برای اون مسیر. عرض کنم که گوش را برای چی آفریده است؟ همه اینها را به کار انداختن در مسیر خودش. عقل را برای چی به کار انداخته است؟ باز برای مسیر خودش. پس شکر حس و شکر سمع و بصر چیست؟ ولنظروا ماذا في السماوات والارض. شکر چشم مطالعه عالم است. شکر گوش عالم را از راه گوش استفاده کردن، حقایق را شنیدن. شکر دل فکر کردن، اندیشه کردن، تجزیه و تحلیل کردن، تجرید کردن، تعمیم کردن، استدلال کردن، برهان کردن است. پس حالا معنی آیه چی شد؟ وَالَّذِي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. بشر مسیر خودتو بدان، خدا تو را در این مسیر حرکت داده است. یعنی اینها نظام الهی، سنت الهی، مشیت الهی، مظاهر اراده اوست که تو آمدی. وقتی که آمدی هیچ چی نمیدونستی. به تو چشم داد، به تو گوش داد، به تو دل داد، برای این که شکر کنی، برای این که اینها را به کار اندازی، یعنی برای این که بشناسی. نتیجه این میشه دیگه، برای این که چشم و گوش را به کار بیاندازی، برای این که دل را به کار بیاندازی، فکر را به کار بیاندازی، اندیشه را به کار بیاندازی، یعنی آخرش برای این که بشناسی. برای شناخت، برای شناخت. این چشمت ابزار شناخت است، این گوشت ابزار شناخت است، اون لامسه تو ابزار شناخت است، اون ذائقه تو هم ابزار شناخت است، هر حس ظاهر و باطنی که تو داری ابزار شناخت است، اون فکر تو، اون اندیشه تو، اون عقل تو، اون رب تو، اون قلب تو، اون حجر تو، هر چی که بخوای بگو، اون سر تو، اون خبیه تو، اون اخفای تو، همه اینها ابزار شناخت است. خدا اینها را آفریده برای این که بشناس جهان را بشناس. پس قرآن این دو ابزار را صریحاً به رسمیت می شناسد. پس ما به نظر قرآن اجمالاً از نظر ابزار این دو ابزار فعلا ما به این دو ابزار قائل. البته در اینجا نظریه های دیگری هست که این نظریه ها را ما باید آشنا بیم. البته قرآن به ابزار دیگر هم قائل هست که عرض می کنم. شاید خونده باشید در جاهایی که این به اصطلاح شناخت شناسی را اغلب در کتب به اصطلاح فلسفه، کلیات فلسفه، در اینجور کتاب ها هست، بعضی ها مثل افلاطون فقط عقل را ابزار شناخت می داند و بس. راجع به این که افلاطون آیا دل را به اون معنا که اهل عرفان ابزار شناخت می دانند یا نه، من شخصا تردید دارم. اگر که اینقدر معروفه در دنیا که افلاطون یک فیلسوف اشراقی بوده است، هنوز برای من این مسئله ثابت نیست و من فکر میکنم این اشتباهی است که کردن. حتی فیلسوفان قدیم خود ما هم هیچ وقت افلاطون به این معنا غیر از شیخ اشراق، از شیخ اشراق به قبل مثل بو علی و یا تاریخ فلسفه نویس های ما، افلاطون رو اونچنون فیلسوف اشراقی نمیدونن. بعضی باید برای عقل ارزش زیادی قائل نیستن، اصلا ابزار شناخت را فقط حواس می دانند و نقش عقل را ضعیف می دانند. اینی که من نقش عقل عرض کردم، همه نقش های عقل را عرض نکردم. اگر گفتم تجزیه، اگر گفتم تعمیم، اگر گفتم تجرید، اگر گفتم استدلال، بعد هم عقل نقش های دیگری دارد که از قوی ترین نقش های عقل در شناخت، نقش عقل در اون چیزیست که اون رو انتزاع می نامند. انتزاع داستان. یه ده معتقدن که آقا نه، اصلا نقش عقل بسیار بسیار ضعیف است. هر چه نقشی هست مال حس است. البته اینجا مثل فیلسوفان حسی اروپا، هیوم که در رأس اونها قرار دارد، جالاک انگلیسی که باز از کسانیست که حسی و هم از رؤسای حسیون هست، هابز یا هابز این هم از کسانیست که باز حسی هست، هستن افرادی که این چنین فکر می‌کنند. یکی دیگه از ابزارها این هم به یک معنا همون ابزار حسی، به یه معنای دیگر او را باید حسابش جدا کرد و اون عمل هست. عمل تا وقتی که ما سر و کارمون فقط به حس محض باشد، پای عمل در کار نباشد، اسمش استقراء است. استقراء از نظر منطقی اونجا بهش میگن استقراء. وقتی که پای عمل هم در کار بیاد، که وقتی که پای عمل در کار بیاد، پای عقل هم باز بیشتر در کار میاد، اسمش آزمون است، تجربه است، آزمایش است. و یکی از اشتباهات بسیار بسیار بزرگ که در میان فیلسوفان اروپا هست، تفکیک نکردن میان استقراء و تجربه است. در صورتی که فیلسوفان ما این دو تا را از یکدیگر تفکیک میکنن و باید هم تفکیک بشود، استقراء اعتبار ظنی و گمانی دارد ولی تجربه اعتبار یقینی و برهانی دارد. این است که عرض بکنیم از یک نظر دیگر عمل را باید ما جدا از حواس بگیریم، چون فرق است میان احساس ساده که بشه استقرا یا احساسی که توأم با یک نوع عمل که اون عمل ما یه چیزی نظیر عمل عقلی که در عقل تجزیه و ترکیب میکنیم در خارج تجزیه میکنیم ترکیب میکنیم انواع به اصطلاح جدول بندی ها میکنیم کم و زیاده ها میکنیم که اینها هم برای ما مفید هست. یکی دیگر از اون ابزارها
ابزار دل هست. دل به معنای نه دل به معنی این دل به اصطلاح عرفانی اینجا دارم میگم نه به اصطلاح قرآنی.
قرآن هم گاهی به این معنی اطلاق میکند ولی این اصطلاح خاص مال عرفا. آیا دل یک ابزار شناخت است؟
میشه انسان نه از راه حس و عقل بلکه از راه دل. راه دل یعنی راه تزکیه نفس، راه تصفیه قلب.
آیا از این راه می شود شناخت؟
یه عده اصلا معتقدن از علمای جدید حتی یه عده از علمای جدید پاسکال یکی از این ریاضیدان معروف ویلیام جیمز روانشناس فیلسوف معروف امریکایی یکی از این هاست الکسیس کارل یکی از این هاست برگسون یکی از این هاست
برگسون که فیلسوف بزرگ چیز بود او اساساً بیش از همه اینها معتقد است که انسان فقط یک ابزار شناخت دارد
و اون دل است. برای حواس و برای عقل ارزش قائل است. از دکارت یادم رفت نام ببرم.
دکارت مثل افلاطون عقل را ابزار شناخت میداند،
حس را ابزار شناخت میداند. حس را میگه به درد عمل میخوره، به درد زندگی میخورد، مثل اتومبیل برای انسان به درد کار میخورد،
ولی با حس هیچ چرا نمیشه شناخت. شناخت فقط و فقط با عقل است.
برگسون حرفی را که دکارت در باب حواس گفته در باب عقلم به کار میگه، میگه آقا اشتباه کردی که عقل ابزار شناخت است. نه، خدا همین جوری که حس را ابزار زندگی قرار داده، وسیله‌ای برای زندگی نه برای شناختن، عقل را هم یک وسیله دیگری برای زندگی روزمره قرار داده است. عقلم وسیله شناخت نیست.
اون چه که وسیله شناخت است احساس عرفانی انسان است، اون چرا که عرفا او را دل می نامند.
دل می نامند اصلا نفی می کنه اونها.
خب می دونید که چنین نظریه ای در میان عرفا بسیار زیاد بوده است. این جنگ میان فلاسفه و عرفا پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود که ملا میگوید همین است. مسئله های خیلی شیرین و مسئله های خیلی زیبا آورده است. برای همین که مثلا یه وقتی یک مسابقه نقاشی بود در دنیا، از این مسابقات بین المللی، چینی ها مدعی بودن نقاشی ما تمدن ما بالاتر است، رومی ها معتقد بودن نقاشی ما و تمدن ما یا این قسمت از تمدن ما بالاتر است. بعد قرار شد در یک جایی اینها مسابقه بدن به قضاوت داورها بیان بگذارن. چینی ها اون وقت رفتن سالهای خیلی زیاد کوشش کردن و اینها در یک صفحه در اختیار قرار شد، یک سالن مثلا بزرگی هر که جایی باشه، اینها در این طرف نقاشی بکنن، اینها هم در این طرف نقاشی کنن. بعد داورها بیان این نقاشی ها رو با یک دیگر تطبیق بدن قضاوت بکنن. پرده ای هم در وسط اینها کشیدن که اینها کار اونها رو نبینن، اینها هم کار اینها رو نبینن. مدت ها طول کشید، یک ماه، دو ماه، پنج ماه، نمیدونم یک سال، دو سال شد. نقاشی چینی ها شروع کردن به نقاشی کردن. رومی ها به جای این که نقاشی بکنن رفتن یک آینه بسیار بسیار صاف عالی را تعبیه کردن در دیوار مقابل.
این آینه را تا توانستن صیقل دادن، صاف کردن، پاکیزه کردن.
یک ذره لکه در اون آینه پیدا نبود، کوچکترین اثر غباری در اون آینه پیدا نبود.
روز مسابقه رسید،
اونها مخفی کردن رومیا نبینن، اینا که رومیا مخفی کردن اونها نبینن. در یک لحظه معین، در یک ساعت معین قرار شد پرده عقب برود، این دو طرف ببینن در مقابل یک دیگر. هر دو هم یه مدل داشتن، یعنی یک صحنه به هر دو داده بودن که بیان نقاشی بکنن، ببینن اون صحنه رو اینا بهتر نقاشی کردن یا نه. داورها آمدن، اینا نگاه کرده، اونا نگاه کردن، گفتن نقاشی رومی ها بهتر است، رومی ها بهتر از اونجا برآمدن.
مسابقه رو اینا بردن. این مثالی ساوردن که داستان تو دنیا وجود نداشه، تاریخ نیست، افسانه. عارف وقتی که بخواد دیگه آقای حکیم، آقای فیلسوف، من با پاک کردن خودم، با صاف کردن قلب خودم، با پاکیزه کردن نفس خودم،
جهان را بهتر از تو منعکس می کنم. تو میگی فلسفه سیرورت الانسان عالم عقلی مضاهی للعالم العینی، تو میگی هو العلم به حقایق الاشیاء علی ماهی علی، تو برو جون بکن هر چی بخوای از اون کارا بکنی، من خودم رو صاف میکنم در مقابل عالم، آینه قرار میدم در مقابل عالم، هیچ کاری نمیکنم، هیچ نقشی در خودم رسم نمیکنم. تو هی برو بخون، هی این قاعده را، این ضابطه را، حرفا را هی نقش ببند در ذهن خودت. من هیچ نقش نمیبندم، ولی پاک میکنم، پاک میکنم، پاک میکنم. اون وقت جهان در من نقش میبندد، جهان رو اون وقت میبینم. نظریه دارم نقل میکنم برای اینکه آشنا باشید که در باب شناخت چه نظریاتی وجود دارد. قرآن چه میگوید؟ بوعلی مثلا که یک فیلسوف هست، وقتی که پری به این حرفای عرفانی اهمیتی نمیدهد، یه وقت به یه حرفی میرسه که برهان، یه برهانی نظیر برهانهای ریاضی و فلسفی خیلی خوش نمیشه اقامه کرد، که برس کن مثل حرفای شیفیاتی مسخره میکنه. یه حرف مثل حرفای صوفیان، حرفای عارفان، اینا برش کنیم.
عارف وقتی که به حرفی فیلسوف برش کنه، حرف فیلسوف
خرد میگه، او تو عالم خیال خودش، سردرگم خیال خودش هست.
او کرم ابریشمه که همون خیال ها دور خودش هی تنیده، هی تنیده، هی تنیده، در خیال خودش، در همون عرض کنم که خانه خیال خودش خفه شده، اونجا به خودش خبر نداره. برس کن اون راه را، اینم برس کن، اون میگه اینه برس کن، اون میگه اونه برس کن.
اون که بوعلی آخر او تمایلی پیدا کرد، اون مقامات العارفین آخرین آثارش نوشت، اعتراف کرد به یه مقدار به مسائل عرفانی. قرآن چی؟ قرآن نه اونی میگه نه اینی میگه.
قرآن نمیگه آقا فقط حس و عقل،
دل هیچ. قرآن نمیگه فقط دل، حس و عقل، هیچ. چون قلمروهای اینها را از یک دیگر جدا میدونه. قلمروها فرق میکنه،
موضوعات فرق میکنه. برای این که خودت را بشناسی
میگه تشکیه نفس بکن.
هیچ روانشناسی و روانکاوی نمیتواند به اعماق ضمیر انسان، اون مقدار که تصفیه و تزکیه نفس انسان رو به خودش آشنا میکنه، بتونه بشناسه. با تزکیه و تصفیه نفس یک سلسله حکمتهای الهی که راه را، سلوک را به انسان نشون میدهد، قبارها را از جلو چشم انسان بر میدارد. این کارا میگه لازمه. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرد که بینات مرد.
قرآن میگه آقا تو اگه بخوای طب یاد بگیری، تسکیه نفس بکن، طب تو دلت نفس بکن. در حق مفته،
طب باید رفت درسی بکن، باید رفت رو بیماری ها مطالعه کرد، روی داروها باید رفت مطالعه کرد، باید آزمایش کرد، ریاضیات بخوای یاد بگیری، باید روی یاد بگیری، حس، عقل، فکر، طبیعت بخوای بشناسی، قلم در روم از آف السماوات و الارض، این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، لأولی الالباب یعنی صاحبان فکرها. در اینجا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا.
این قلب رو، این قلب رو، اون حسابا رو با هم دیگه قاطی نکنید.
نه تو منکر اون باش، نه اون منکر این باشه. ادعاها اول غلط است،
تو قلمروت محدوده، اونم قلمروش محدوده، او یه حساب داره، این حساب دیگری داره.
والذین جاهدوا فینا، همین قرآنی که اینجا میگوید هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، این چنین مثل یک فیلسوف و یک خشونت یک فیلسوف دعوت به شناخت از راه حس و عقل میکند.
در یه جایی دیگه مثل یه عارف با لطافت یک با لطافت بیان یک عارف و بیشتر، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فإن الله لمع المحسنین، آنان که در راه ما مجاهده کنند، خود را پاک کنند، خلوص نیت داشته باشند، اخلاص بورزند، پاک بکنند، ما از یه راه های غیبی هدایتشون میکنیم، نور بهشون میدیم، حکمت بهشون میدیم که راه خودشون را، زندگی را، حقایق زندگی را خوب درک کنن، خوب بفهمن، چشمشون بازتر بشه، عقلشون روشن‌تر بشه، فکرشون بازتر بشه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اول طبیعت را بگید، سوگند به خورشید، سوگند به تابش سبحانه خورشید، سوگند به شب و تاریکی شب اونگاه که جهان را فرا میگیرد، سوگند به آسمان و ساختمانش، سوگند به زمین و انبساطش، و الارض و ما طحاها، سوگند به نفس انسان، به جان انسان سوگند، به روح انسان سوگند، به اعتدال روح انسان سوگند. چه زیبا میگه به خدا، آدم اشکش میاد، اشکش میاد، گریش میاد از زیبایی، از قشنگی، از لطف. به جان انسان قسم، به اعتدال جان انسان قسم، به این اعتدال خلقت که حجور و تقوا، حجور یعنی انفجار، تقوا یعنی پاکی. قرآن گناه را نوع انفجار میدونه، بدا حجور میگوید، حجور این خودش تعبیر بود، تعبیر کردن کلمه فجور در مورد گناه خیلی خیلی معنی خاص دارد. این تعبیراتی که قرآن در مورد گناه، در مورد ثواب دارد، یه جا گناه را اسم می نامد، یه جا گناه را وزر می نامد، بار سنگین، یه جا گناه را فجور می نامد، به قدری نکات لطیف دقیق روانشناسی هست که از سابقه ندارد. بعد میگه چی؟ قد افلح من زکاها، رستگار شد اون که نفس خودش رو پاک کرد.
ای آقای عالم، ای آقای فیلسوف،
ضعف‌های خودت رو باید برطرف کنی. من تو لابراتوار فقط هستم، کاتین آدم باید بود.
اگر میخوای شناخت داشته باشی، شرایط شناخت صحیح داشتن آدم بودنه.
خود آدم بودن شرط شناخت صحیح هست.
آدم باش برو تو لابراتوار، آدم باش برو سر کلاس، آدم باش و فکر کن، آدم باش و تدریس کن، آدم باش سر کلاس استاد بنشین.
قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، رستگار شد اون که این جان عزیزش را، همینی که من به عشقتم خوردم، خدا تصدیه کرد.
بدبخت شد، بیچاره شد
کسی که تدسیس کرد در اون، تدسیس کرد دستاها، اگرچه دستاها باید، اما خب اهل ادب میگن مثل املاها و املالها، مثل باب املیتا و املالتا، یه همون دستسه هاست که عرب تخلیف میده، از دسته ها میگه. دسته ها میدونید یعنی که از ماده دست سر،
دست
یعنی تحریف کردن، یعنی قلم بردن، یعنی یک متن اصلی صحیح مال یک مؤلف را آدم بیاد حرف عوضی درش وارد کنه. مثلا فرض کن مثل یک سندی تنظیم بشود، بعد یک کسی قلم ببره توی اون سند. یک کتاب یک نفر می نویسد، دیگری یه چیزی از اون کتاب کم کند، یه چیزی بر اون کتاب بیفزاید، مسائلی بگوید که روح مؤلف به کلی از اون بیخبر است، مثل اغلب کتابهای ما، لااقل حد اکثر کتابهای شعری ما. هیچ معلوم نیست این حافظ بیچاره شعرهای اولی که گفته چیه. هر کسی که شعری خواسته مثلا بگوید، دیده به نام خودش باشه که عهدی هم گوش نمی کنه. آخر یه حافظه گذاشته و توی حافظ خودش هم نویسته. حافظه هم سلام سلام. به چه زحمتی باید به دست آورد که حافظ اصلی چیست؟ الحاقیاتی. خیام میگم در همه عمرتون شاعر نبوده. خیام یعنی شغلش حرفش شعر نبوده، ذوق شعری خیلی عالی و بالایی داشته. مرد حکیمی است، مرد ریاضیدان است، مرد موحدی است، اهل توحید است. عجیب هم شاگرد به یک واسطه بوعلی است، همیشه از بوعلی به عنوان من را معلمم تعریف میکنند. در همین مسائلی که در این شعرهای پوچ این همه از خیام نقل میکنند، رساله داره در رد همین مسائل. رساله چاپ کردن، سوروی چاپ کردن، هندسی چاپ کردن. همینه که تو چهرات هست، راجع به خلقت و فلسفه خلقت و راجع به تکلیف و فلسفه حرمت و فلانچه از یه رساله داره در این موضوعات. میگن همه عمرش فقط این 16 ربایی به اصطلاح گفته است. همه 16 ربایی گفته. خب مرد شاعری بوده با ذوقت بوعلی همینجوری شعر گفته. شاعر وقت ذوق شعریش گل میکنه یا سر به سر این میذاره، سر به سر بوده. شعر بالاخره زبان شعر غیر از زبان حکمت هست، غیر از زبان علم هست. حالا ببینید شما توی این غزلیاتی که به نام رباعیاتی که به نام خیام هست چه حرفایی که توش وجود نداره. بعد این رو بهش میگن دف، این رو بهش میگن تحریف. قرآن چه زیبا تعریف کرده، میگه آقا این تو یک کتابی، انسان تو یک کتابی، کتاب در این کتاب حرف غلط ننویس. غلط نمیشه، درست بگیم. هر چه که شناخت تو صحیح باشد، درست. هر حرف غلطی بر لوح نفس خودت ثبت بکنی، به این کتاب خیانت کردی، به این کتاب خیانت کردی. هر که لغو و چرند و مزخرف یاد بگیری که نه به درد دنیات میخوره نه به درد آخرته، قد خواب من دفته. حیف نیست، قرآن میگه حیف نیست، حیف این جانتو نیست که شعره فروغ و فرخزاد تو فکر خودت را بگی، حیف این جانتو نیست. قد افلح من زکاها و قد خواب من دفته. هر دروغی تو ذهنت بیاد، هر خلافی را که فکر بکنی، به این کتاب خیانت کرد، به کتاب خیانت، به این کتاب خیانت نکن. ای انسان قسم به جان خودت سوگند، به جان خودت ای انسان سوگند، به اعتدال روح خودت ای انسان سوگند، که رستگاری تو در پاک نگه داشتن این جان است و بدبختی تو در آلوده کردن این جان است. پس قرآن این ابزار را هم مثل اون ابزارهایی که در گذشته عرض کردیم، این ابزار را به رسمیت میشناسد. اما هرگز قرآن مثل یک صوفی، مثل یک عارف، البته همه عارف هم اینجور نیستن، بعضی ها خب اهل غیر فکر و علم و اینجور چیزا هستن، مثل بعضی از اونها یا مثل خیلی چیزی که مثلا در دنیای هندی عرف ها وجود داشته، فکر نکن که آقا علم یعنی چه. میدونید یه تیه گفته آقا علم یعنی چه؟ حتی دنبال علم نروید، بید دنبال تشکیه نه. قرآن اینه میگه، این منطق قرآن. قرآن میگه دنبال علم برو، دنبال عمل هم برو، دنبال علم برو، دنبال تقوا هم برو. این دوتا رو از یک دیگر تفکیک نکن. تقوای محض یعنی تعطیل کردن چشم، تعطیل کردن گوش، تعطیل کردن فکر، پس من برای چی خلق کردم اینا رو؟ خب پس من فقط همون دل رو بول معنی که تو میگی خلق میکردم. حتی چشم و گوش و حواس و عقل و فکر خلق رو میکردم. تحقیر علم نه، تحقیر پاکی، تزکیه نفس، اخلاص هم نه. این هم عرض کردم که منطق قرآن از این ده. خوب، حالا مسئله بعد ما مسئله درجات شناخت هست. ما شناخت سطحی داریم و شناخت عمقی داریم. و شناخت عمقی یه درجه است که البته درجه خیلی ساده است. شناخت سطحی درجه بالاتر از او که به یک تعبیر عمقی هم میگویند درجه شناخت علمی، درجه دیگر شناخت فلسفی. آیا شناخت علمی مجزا از شناخت فلسفی داریم یا نداریم خودش مسئله دیگری. درجات شناخت با مسائل دیگر را انشاءالله فردا شب عرض کنم. انشاءالله که همه شما موفق باشید.